ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنج شنبه 5 سرطان سال 1399 هجری شمسی برابر است با 25 ماه جون سال 2020 میلادی. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید افزایش حملات طالبان بالای گفتگوهای بین الافغانی تأثیر میگذارد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، نمایندگان ایران و پاکستان درباره صلح افغانستان صحبت کردند. بی‌امنیتی در شهرهای کابل لوگر افزایش یافته. آمریکا میگوید تهدیدهای دهشت افغانی هنوز هم وجود دارد. تفصیل خبرها، نمایندگان ایران و پاکستان درباره صلح در افغانستان با هم گفتگو کردند. رسانه‌های ایران گزارش می‌دهند که محمد ابراهیم طاهریان، نماینده خاص این کشور برای افغانستان، دیروز با همتای پاکستانی خود محمد صدیق خان صحبت تلفنی داشت. جزئیات این گفتگو به دست نیامده است، اما این مکالمه بعد از آن صورت می‌گیرد که حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، روز یکشنبه گذشته در رأس یک هیئت برای دیدار دو روزه وارد تهران شد و بر علاوه یک سلسله مسائل دو جانبه درباره امنیت منطقه نیز با مقامات ایرانی صحبت کرد. مقامات لوگر میگویند تلاش‌ها برای بهبود امنیت شهرهای کابل لوگر ادامه دارد. دیدار لونگ، سخنگوی والی لوگر، شب گذشته بدون جزئیات بیشتر به رادیو آزادی گفت که رهبری ولایت در این مورد با وزارت داخله در تماس بوده و انتظار می‌رود ان قریب اوضاع امنیتی لوگر شاهد تغییرات خوبی باشد.
تمه ده چې په لند وخت کې د لوی لارې او پټوله کې د لوګر ولایت پر امنیتی وضعیت کې ښه تغیرات راشي. ولی وسلوال طالبان اکثر وخت غلچکی بریدونه کوي چې د دې بریدونو مخه یو څه ستونزمنه ډب کېږي. افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې په پوره مرال د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جنګیږي او دوی ته به اجازه ورنه کړي چې دغه ولایت د ناامنۍ لور ته یوسي.
در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. قرار است شرکت خطوط هوایی امارات امروز پروازهای خود به کابل را از سر گیرد. پروازهای بین المللی به افغانستان به علت محدودیت‌های شیوع کرونا از مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورده شده بود. دیروز اولین پرواز بین المللی توسط ترکیش ایرلاینز انجام شد که 350 مسافر را از استانبول به کابل انتقال داد. پروازهای داخلی به خوست هم از سر گرفته می شود. طالب منگل، والی خوست، به رادیو آزادی گفت
مونگ وتوانیدو چې په راتلونکې اونۍ کې د خوست او کابل ترمنځ د پروازونه بیرته پیل کو او ټول هغه لارښوونې چې د کرونا وایروس د مخنیوي په برخه کې دي هغه ټولې په دې پروازونو کې مراعات کو.
پروازهای داخلی به میدان هوایی خوست به تاریخ 19 اکتبر سال 2019 آغاز شد که سپس به دنبال شیوع کرونا متوقف گردید. کار ساختن ترمینال میدان خوست جریان دارد که با تکمیل شدن آن قرار است پروازهای بین المللی هم از این میدان اجرا شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. حکومت آمریکا میگوید با اینکه ایران، گروه افراطی دولت اسلامی و شبکه القاعده سال گذشته به شکست‌های دچار شدند، ولی تهدیدهای خطرناک دهشت افغانی باز هم ادامه یافت. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره تروریسم در سال 2019 که روز چهارشنبه نشر کرد، همچنین می‌افزاید که حملات برتری طلبان سفیدپوست در حال افزایش است. این گزارش ایران را بدترین حامی تروریسم در جهان خوانده می‌گوید که این کشور و کسانی که به نیابت آن می‌جنگند سال گذشته به طراحی و اجرای حملات تروریستی به یک مقیاس جهانی ادامه دادند. گزارش سالانه آمریکا درباره تروریسم میگوید که رژیم ایران مستقیما یا از طریق وابستگان خود به دامن زدن به خشونت در بحران بحرین، عراق، لبنان، سوریه و یمن ادامه داد. ایران تاکنون در مورد این گزارش آمریکا واکنش نشان نداده است. گزارش می افزاید که تهران سال گذشته هم به یک شبکه تسهیلات القاعده اجازه داد که در ایران فعالیت کند و از آنجا به مناطق نزاع چون افغانستان و سوریه پول و جنگجویان بفرستد و به اعضای القاعده اجازه داد که در این کشور ساکن باشند. همزمان با این که شیوع کرونا کاروبار تجارت در جهان را سخت متضرر ساخته، صندوق بچه بین المللی پیش بینی می کند که رشد اقتصادی جهان در سال جاری و سال بعدی یک بار دیگر نزول خواهد داشت. این سازمان که مقر آن در واشنگتن است، 10 هفته قبل هم در این رابطه پیش بینی کرده بود، اما پیش بینی روز چهارشنبه آن نسبت به پیش بینی قبلی رشد جهانی را در سال 2020 1.9% کمتر نشان می‌دهد. صندوق بچه بین المللی همچنین پیش بینی می کند که روند بهبودی کمتر از پیشبینی قبلی خواهد بود. این سازمان میگوید که رشد اقتصادی در سال 2021 ممکن به 5.4% برسد، چون اقتصاد جهانی نخواهد توانست آنچه را هنگام شیوع ویروس کرونا از دست داده است دوباره کاملا کسب کند. و نتایج تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که سقوط ماه گذشته یک طیاره مسافربری در کراچی که در آن 97 تن جان باختند به علت اشتباه انسانی رخ داده است. غلام سرور خان، وزیر هوانوردی ملکی پاکستان، روز چهارشنبه هنگام ارائه نتایج این تحقیقات گفت که این طیاره نو ایربس A320 کدام مشکلی نداشت، ولی پیلوت، معاون پیلوت و برج پروتکل را رعایت نکردند. تنها 2 مسافرین پرواز PIA شرکت خطوط هوایی پاکستان از سانحه نجات یافتند. این طیاره به تاریخ 22 می بعد از تلاش نشست در میدان هوایی بین المللی جناد در یک منطقه مسکونی کراچی سقوط کرد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید افزایش حملات طالبان در افغانستان بالای پروسه صلح تأثیر خواهد گذاشت.
اگر سطح کنونی خشونت ادامه یابد، فضای خوبی برای آغاز گفتگو مهیا نخواهد شد.
حملات طالبان در فرا بیشتر شده است. یک مقام امنیتی این ولایت میگوید
در طی یک ماه گذشته 175 حمله مخالفین مسلح دولت در ولایت فرا دفع شده.
شورای کابل لوگر ناامن شده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. ملل متحد و کشورهای عرب از اسرائیل خواستند که الحاق سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان را متوقف سازد. در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم.
آزادی بیان از جمله حق‌های غیر مطلق است، یعنی معناش است که حقوق محدود است، یعنی میشه که با قیدهای مایی آزادی را محدود بکنیم.
همچنان در امتداد لحظه ها نشر خواهد شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس شورای عالی مصالحه ملی با ابراز نگرانی میگوید افزایش اخیر حملات طالبان بالای آغاز گفتگوی بین الافغانی تأثیر منفی دارد. عبدالله عبدالله این نگرانی را در یک ویدیو کنفرانس دایر در امریکا از کابل ابراز داشت. از سوی دیگر یک مقام وزارت خارجه امریکا میگوید که واشنگتن برآورده ساختن تعهدات توافقنامه از سوی طالبان را از نزدیک زیر نظر دارد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید خشونت اخیر از سوی طالبان مردم را نگران و آغاز گفتگوی بین الافغانی را دشوار ساخته است. این گردهمایی آنلاین زیر عنوان چالش و فرصت‌های مذاکرات با طالبان از سوی انستیتوت صلح آمریکا برگزار شده بود. عبدالله عبدالله به این گردهمایی گفت افزایش حملات از سوی طالبان به اعتماد مورد نیاز برای آغاز گفتگو صدمه می‌رساند.
اگر سطح کنونی خشونت ادامه یابد، فضای خوبی برای آغاز گفتگو مهیا نخواهد شد. وقتی که ما پیش شرط برای آغاز گفتگو نداریم، جانب مقابل نیز این را مد نظر گیرد. اگر ما می خواهیم که مشکل را به صورت دائمی حل کنیم و خواهان یک حل مسالمت آمیز هستیم، پس همه ما باید گام برداریم.
شورای امنیت ملی افغانستان می گوید در حملات هفته گذشته طالبان در 32 ولایت کشور 291 سرباز کشته و 550 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه شورای امنیت ملی می افزاید که 147 غیر نظامی هم کشته یا زخمی شدند. عبدالله گفت که افزایش خشونت فضای سیاسی را متاثر می سازد. او افزود که پیش شرط طالبان برای گفتگو رهایی 5000 زندانی آنهاست که 75% این شمار محبوسین رها ساخته شده و طالبان هم صدها زندانی دولتی را آزاد ساختند. بر اساس توافقنامه 29 فوریه طالبان و آمریکا در قطر، حکومت افغانستان قبل از گفتگوی مستقیم باید 5000 زندانی طالبان و آنها 1000 زندانی دولتی را رها سازند. تیم تکنیکی طالبان که رهایی زندانیان را نظارت می‌کند از چندین هفته به این سو در کابل است. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه خود درباره تروریسم در سال 2019 را نشر کرد. گزارش می‌گوید که طالبان و شبکه حقانی سال گذشته حملات خود بر غیر نظامیان، مقامات دولتی و اعضای جامعه بین‌المللی را افزایش دادند و آمریکا نیز تلاش کرد که یک توافقنامه صلح با طالبان امضا کند تا این گروه علیه تروریستان بین‌المللی دست به کار شود. نیتین سلز مسئول هماهنگی تلاش‌های مبارزه علیه تروریسم در وزارت خارجه آمریکا با مناسبت نشر این گزارش در واشنگتن به خبرنگاران گفت: موضع‌گیری ما پنهان نیست، نه از شما پنهان است، نه از مردم آمریکا و نه هم از طالبان. ما توقع داریم که طالبان تعهدات خود را برآورده سازند، از جمله قطع روابط با هر سازمان دهشت افغانی که در افغانستان فعالیت دارد و ممکن آمریکا را تهدید کند. ما از بسیار نزدیک نظارت خواهیم کرد تا مطمئن شویم که طالبان به اساس تعهدات خود در توافقنامه عمل می‌کنند. آمریکا بعد از حمله انتحاری ماه سپتامبر گذشته طالبان در کابل گفتگو با آنها را متوقف ساخت، ولی این گفتگو پس از آن در ماه دسامبر اثر گرفته شد که طالبان یک مرد استرالیایی و یک آمریکایی را که با خود گروگان داشتند رها نموده و حکومت افغانستان و طالبان تلاش برای رهایی زندانیان همدیگر را آغاز کردند.
همزمان با اینکه رئیس شورای مصالحه ملی در افغانستان در مورد افزایش خشونت‌ها و حملات طالبان اظهار نگرانی می‌کند، مردم و مقامات فرا می‌گویند که تنها در این ولایت در یک ماه گذشته طالبان بیش از 170 حمله بالای نیروهای امنیتی انجام دادند. با گفته آنها در این حملات بیش از 17 غیر نظامی نیز کشته شدند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در فرا، حفیظ نورزاد.
با گرم شدن هوا در فرا عملات طالبان افزایش یافته است و این ولایت نظر به فصل سرما شاهد درگیری‌های بیشتر بین طالبان و نیروهای امنیتی بوده است. محیب‌الله محیب سخنگوی قماندانی امنی فرا بر رادیو آزادی میگوید که گروه طالبان در یک ماه گذشته 175 حمله را در این ولایت انجام داده است، اما نیروهای امنیتی عملات آنها را دفع کردند. به گفته مویب در این عملات 17 غیر نظامی نیز جان باختند.
در طی یک ماه گذشته 175 حمله مخالفین مسلح دولت در ولایت فرا توسط نیروهای امنیتی و دفاع افغان به حمایت قوای هوایی افغان دفع شده و متاسفانه به اثر عملات طالبان و به اثر ماین‌هایی که از سوی طالبان در ولایت فرا کارگزاری شده بود، بیشتر از 17 تن از افراد ملکی جام شهادت نشیدن و 7 تن دیگرشان مجروح شدن.
هرچند سال گذشته فرا از نامترین ولایات در سطح کشور بود و چند بار طالبان وارد مرکز این ولایت شدند، اما حالا سخنگوی پلیس فرا میگوید که نیروهای امنیتی در موضع قدرت قرار دارد
و این را گفته میتوانم که حالا عملات طالبان در ولایت فرا کاهش یافته. در صورت کاهش یافته که آنها هر وقتی که عملات خود بالای پایگاه نیروهای امنیتی انجام میدادن، پاسخ دندان شکن و با دیدن اطرافات از صاحب متواری میشدن.
هر چند هفته گذشته به عنوان خونین ترین هفته در 19 سال گذشته در سطح کشور عنوان شده است، اما پلیس فرا خبر از کاهش عملات طالبان در این ولایت میدهند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شاهراه کابل لوگر به یکی از ناامن‌ترین شاهراه‌های افغانستان مبدل شده است. مسافرانی که در این شاهراه سفر می‌کنند می‌گویند که اخیراً سفر در این شالا پرخطر شده است. وزارت دفاع افغانستان اظهار می‌دارد که تدابیر جدی برای تأمین امنیت این شالا روی دست دارد. نسیم شفق گزارش می‌دهد.
شاهراه کابل لوگر به دلیل افزایش ناامنی جاده مرگ خوانده می شود. مسافران این شاهراه و ساکنان ولایت لوگر می گویند که طالبان در این شاهراه چند ایست بازرسی ایجاد کرده اند و همه روزه با نیروهای دولتی درگیر می شوند. سمی جان باشنده لوگر آنچی را در این شاهراه دیده به رادیو آزادی چنین توضیح داد.
سمی جان هستم از ولایت لوگر. راه لوگر و کابل خیلی مشکلات زیاد است به خاطر ناامنی. مردم ها نمیتونن که رفت آمد کنن. جنگ می باشه که معمولی شور می خوری، از اون طرف هم تق و توق شروع است، از اون طرف هم در مابین نام مردم می خوره زیاد. بنام جاده مرگ دیگر مشهور شده که بیخید.
پل علم مرکز ولایت لوگر 64 کیلومتر از شهر کابل فاصله دارد، اما باشنده های لوگر می گویند که هیچ بخش این ولایت امن نیست. در ماه عقرب سال گذشته 3 قاضی و 1 کارمند اجرایی محکمه استیناف ولایت پکتیا در ولسوالی محمد آقای لوگر از سوی گروه طالبان تیرباران شدند. عبدالهادی راننده موتر در شاهراه کابل لوگر میگوید مسافران به دلیل درگیری در این شاهراه در برخی موارد ساعتها منتظر میمانند.
عبدالهادی ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا خود سرک یکان جنگ منگ میشه تان قرار در میتن یکان وضعیت خراب میبسه. دیوتر وقت رفتیم در میرام صدای برمیر که دوتر شدیم دیگه توقف کردیم دیگه پیش نرفتیم.
راه رفت و آمد به ولایت های خوست و پکتیانیز از ولایت لوگر میگذرد. در برخی موارد باشندگان ولایت پکتیانیز از این راه رفت و آمد میکنند. در برخی موارد باشندگان ولایت پکتیکا نیز از این راه رفت و آمد میکنند. دیدار لونگ سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای بهبود امنیت شاهراه کابل لوگر ادامه دارد. به گفته آقای لونگ روز 3 شنبه والی و شماری از مسئولان ولایت لوگر با مقام های ارشد وزارت داخله در این مورد گفتگو کردند. در همین حال فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع می گوید که تأمین امنیت شاهراه ها در صدر برنامه های کاری این وزارت قرار دارد. با گفته او برای امنیت شاهراه کابل لوگر و کابل پکتیا گام های جدی برداشته خواهد شد.
چندی پیش هم جناب وزیر دفاع ملی به ولایت لوگر سفر داشتن، وضعیت امنیتی ولایت لوگر از نزدیک مورد ارزیابی و بررسی قرار دادن، با مسئولان ارشد امنیتی و همچنان والی لوگر دید و بازدیدهایی داشتن و اونجا هدایت لازم دادن تا در تامین امنیت شاهراه توجه بیشتر داشته باشند، بخصوص شاهرهای کابل لوگر و کابل گردیز.
نگرانی ها درباره ناامنی در شاهراه کابل لوگر در حال مطرح می شود که در روزهای پسین گزارش ها در مورد فعالیت تازه طالبان در این شاهراه منتشر شدند. همچنین در شبکه های اجتماعی نیز ویدیوهای آتش سوزی تانکرهای تیل و ایست های بازرسی طالبان در امتداد این شاهراه پخش شدند و این امر نگرانی ها را بیشتر کرده است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا هم آرش همایون مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
در روزهای اخیر در مورد اظهارات جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ابراز نظرهای زیاد شده است. بر اساس گزارش روزنامه The Stars and Stripes در کتابی که روز سه‌شنبه این هفته نشر شد، جان بولتون درباره اختلافات موجود در قصر سفید در مورد افغانستان بحث کرده است. شماری از اعضای حزب جمهوری خواه معتقدند که آقای بولتون نباید مسائل پنهان و محرم را افشا می کرد. اما دموکرات ها می گویند باید جان بولتون این موضوعات را در جریان استیضاح سال گذشته مطرح می کرد. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا پیش از این گفته که جان بولتون با چاپ این کتاب مرتکب جرم شده است. جان بولتون می نویسد: رئیس جمهور ترامپ افزایش عساکر آمریکایی را در افغانستان یک حرکت ناموفق خوانده و در تلاش بود که مدت ها قبل همه نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند. کتاب جان بولتون با عنوان در اتاقی که این اتفاق افتاد، مسائل مربوط به دوره اشتغال 17 ماهه وی را در کابینه دونالد ترامپ تحت پوشش قرار می دهد. بولتون نوشته که ترامپ میخواست نیروهای آمریکایی را در سال دوم ریاست جمهوریش از افغانستان خارج کند، اما به دلیل تاکید جیمز ماتیس وزیر دفاع وقت و دیگران این کار را نکرد. ایالات متحده ای امریکا به تاریخ 29 فوریه سال جاری میلادی با یک توافق صلح با طالبان رسید. بر اساس آن تعداد عساکر امریکایی در افغانستان باید تا ماه جولای سال جاری میلادی به 8600 تن کاهش یابد. اما مقامات امریکایی گفتند که آنها قبل از این موعد تعداد عساکرشان را در افغانستان کاهش دادند. مؤسسه انتشاراتی NHK ژاپن مقاله‌ای را در مورد تیتسو ناکامورا، بشردوست و کارمند خیریه ژاپنی که در سال گذشته در افغانستان کشته شد، نشر کرده است. تیتسو ناکامورا که از وی در افغانستان اکثراً به نام کاکامورا یاد می‌شد، 6 ماه قبل به تاریخ 4 دسامبر سال گذشته میلادی در ولایت ننگرهار کشته شد و این رویداد بسیاری مردم افغانستان را متاثر ساخت. نشریه ژاپنی NHK World می نویسد تیتسو ناکامورا کشته شد، اما تعهدات وی به صلح و رفاه در ذهن مردم افغانستان تازه است. نشریه به تصویری از ناکامورا اشاره می کند که توسط شماره از باشندگان کابل روی دیوار نقاشی شده و با کلمات درشت نوشته شده است: تو در قلب های ما هستی. در ارتباط با قتل تیتسو ناکامورا 4 تن دستگیر شده اما بعداً آزاد شدند، زیرا هیچ مدرک اثباتی در مورد دست داشتن آنها در این رویداد به دست نیامد. تیتسو ناکامورا مشهور به کاکامورا بیش از 30 سال را در افغانستان سپری کرده، روی پروژه های کار کرد که با آبادی اراضی بیشتر منجر شده است. به نوشته نشریه ژاپنی NHK World 6 ماه از مرگ تیتسو ناکامورا گذشت، اما وضعیت در افغانستان بهبود نیافت. حملات طالبان و داعش و شیوع همگیری ویروس کرونا در این کشور همچنان ادامه دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب دیگری در رابطه با افغانستان داریم، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب جهانی جلب میکنیم. ملل متحد و اتحادیه کشورهای عربی از اسرائیل خواستار شدند که از ملحق ساختن سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان به خاک خود دست بکشند. اسرائیل نیت دارد این مناطق را ضمن پلان وسیع آمریکا برای صلح شرقی میانه با خود ملحق بسازد. واشنگتن علی‌رغم مخالفت فلسطینیان میگوید هر گونه تصمیم درباره گسترش حاکمیت اسرائیل صرف به خود اسرائیل ارتباط میگیرد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
ملل متحد و اتحادیه کشورهای عربی از اسرائیل خواستار شدند که از پلان ملحق ساختن برخی مناطق کرانه غربی با خاک اسرائیل دست بکشد. این درخواست در جریان ویدیو کنفرانس روز چهارشنبه شورای امنیت که در آن چندین کشور اشتراک داشت صورت گرفت. این آخرین گردهمایی بین المللی است که قبل از میعاد راه اندازی این پلان اسرائیل که قرار است روز چهارشنبه آینده اول جولای آغاز شود در مورد برگزار می شود. سرمنشی ملل متحد گفت که من از حکومت اسرائیل می خواهم که از پلان الحاق دست بکشد. انتونیو گوترش بر راه حل دو دولت، یعنی تأسیس دولت مستقل و پایدار فلسطین در کنار اسرائیل که از مدت‌ها مطرح می باشد، تأکید کرد. او گفت که بیت المقدس باید پایتخت هر دو دولت باشد. همچنین احمد ابوالغیث سرمنشی اتحادیه کشورهای عربی گفت که الحاق مناطق اشغالی هر گونه دیدگاه صلح در آینده را از بین می برد. وی افزود که اگر پلان اسرائیل برای الحاق سرزمین‌های اشغالی فلسطین برا انداخته شود، یک تهدید جدی به امنیت منطقه خواهد بود. نیکولاس مولادینوف نماینده خاص ملل متحد در امور شرق میانه گفت که الحاق این سرزمین‌ها ماهیت روابط اسرائیل و فلسطینیان را به گونه برگشت ناپذیر تغییر خواهد داد. اسرائیل به اساس پلان آمریکا برای صلح شرق میانه مسمى به معامله قرن در صدد الحاق مناطق یهودی نشین در کرانه غربی و وادی اردن به خاک خود می باشد. اما پلان معامله قرن که فلسطینیان آن را رد کردند مشروط به این است که اسرائیل در پایان مذاکرات صلح وجود دولت مستقل فلسطین را بپذیرد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در اظهارات دیروز خود در واشنگتن به خبرنگاران گفت که هر گونه تصمیم درباره گسترش حاکمیت اسرائیل به سرزمین‌های فلسطینی صرف به اسرائیل ارتباط می‌گیرد و اداره فلسطینی را مسئول توقف روند صلح دانست. وزیر خارجه آمریکا ابراز تأسف کرد که فلسطینی‌ها پلان رئیس جمهور ترامپ برای صلح در شرق میانه را رد کردند. در پلان معامله قرن، تقاضای اساسی فلسطینیان که بیت المقدس شرقی را پایتخت دولت آینده خود می‌خواهند نیز پذیرفته نشده است. به اساس این پلان، اسرائیل 30% کرانه غربی را در اختیار خواهند گرفت و فلسطینیان در 70% باقی مانده دولت ناهمجوار خود را تأسیس خواهند کرد. فلسطینی ها می گویند پلان معامله قرن کاملا به نفع اسرائیل است و آنها را از داشتن یک دولت پایدار محروم می سازد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
مقام ها و مردم در ولایت های شمالی از غصب ده ها هزار جریب زمین ناقلین در ولایت های بلخ، سرپل و جوزجان ابراز نگرانی می کنند. اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند که این زمین ها از سوی زورمندان محلی وابسته به احزاب سیاسی، مقام های محلی و تفنگداران خودسر غصب شدند. اداره اراضی و شهرسازی شمال می گوید که تنها در بلخ بیش از 160 هزار جریب زمین شخصی و دولتی غصب شده است. مجیب حبیبزی از بلخ گزارش می دهد.
غصب هزاران جریب زمین و منازل مسکونی ناقلین در شمال افغانستان از سوی زورمندان محلی، یعنی گروهی با نفوذ محلی مسلح، تفنگداران غیر مسئول، مقامهای دولتی و اعضای احزاب سیاسی باعث برانگیختن نگرانی ها شده است. ناقلین کسانی اند که حکومت های شاهی وقت زمین های بکر و بایر یعنی نامزروع را جهت آماده سازی آن به زراعت در بدل پول در اختیار آنها قرار داده است. شمار از اعضای ولسی جرگ افغانستان میگند که زمین های ناقلین بیشتر در ولایت های بلخ، سرپل و جوزجان غصب شدند. گلرحمن همدرد عضو این جرگه به رادیو آزادی گفت که مقام های دولتی نیز در غصب این زمین ها دخیل هستند. آقای همدرد میگوید که افراد مسلح وابسته به حزب سیاسی و مقام های دولتی در کنار غصب زمین های زراعتی ناقلین، منازل مسکونی آنها را نیز تصرف کردند و در برابر صاحبان آن برخورد قومی می کنند. وی گفت:
دا غوی را دول شوی دی، دا غوی کور از نکی غط شوی دی، تا وقت پر متاسفانه حکومت نده توانه دلید که دی خلق و دفاع وکلی، محلی چارواکین که اکثر مقرر شوی دی، پاساس دی و سیاسی تفاهم دی،
این عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت مرکزی باید به قانون شکنی و زورگویی در ولایت های شمالی پایان دهد و طبق قانون اساسی زمین های ناقلین را به صاحبان اصلی آن برگرداند. حمیدالله مایار باشنده ولایت سرپل میگوید که حدود 20 جریب زمین زراعتی و منزل مسکونی اش را افراد وابسته به عنایت الله حبیبی فرمانده حزب وحدت اسلامی غصب کرده است. با گفته آقای مایار، وی و خانواده اش را عنایت الله حبیبی به مرگ تهدید و مجبور به فرار از سرپل کرده است. حمیدالله مایار از حکومت مرکزی میخواهد که برای دستیابی به حقش به مشکل او و دیگر ناقلین ولایت سرپل توجه جدی نماید.
زمینای ما غصب شده، خودمان تهدید شده، تهدید به مرگ شده، فعلا به سرپل نیست. به این عبارت در اولت هیچ توجه نکردم، گرچه ما چندین دفعه مراجعه کردیم به ارگانهای دولتی.
عنایت الله حبیبی آمار امنیت پیشین سرپل و معاون والی نامنهاد کاخ سپیدار در این ولایت است. او نمیخواهد در رابطه به دست داشتن خود در غصب زمین‌های ناقلین سخن بگوید. با این حال شیرشاه هوتک رئیس اداره اراضی و شهرسازی شمال میگوید که حکومت تلاش‌هایش را برای پسگیری زمین‌های غصب شده ناقلین و دولت از سوی زورمندان محلی آغاز کرده است. با گفته آقای هوتک بیش از 80 هزار جریب زمین دولتی و به همین پیمانه زمین های شخصی در بلخ از سوی زورمندان محلی و افراد مسلح خودسر غصب شدند. او گفت که در سایر ولایت های شمال از جمله سرپل و جوزجان نیز در کنار زمین های دولتی ملکیت های شخصی ناقلین نیز غصب شده و قرار است به زودی لست غاصبان را رسانه‌ای کند. شیرشاه هوتک افزود:
ناقل است که به مرور زمان توسط افراد زورمند هم غصب شده، ولی کسایی که مالکین اصلی شد که اولین شده و ما در استعمال رسیدگی که رسیم و دوباره بتانیم که مطابق با مخوانان ناقل که مرکتاشان هم بسیشان تسکیم کنیم.
برخی از اعضای ولسی جرگ افغانستان میگند که غصب زمین های ناقلین و کشاورزان در ولایت های شمال افغانستان و عدم توجه حکومت برای حل مشکلاتشان آنها را مجبور کرده است تا برای دستیابی به حق خود به محاکم صحرایی طالبان مراجعه کنند. به اساس معلومات وزارت شهرسازی، بیش از 3 میلیون جریب زمین در سراسر افغانستان از سوی گروه های مختلف غصب شده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. نمایندگان ایران و پاکستان درباره صلح در افغانستان با هم گفتگو کردند. مقامات لوگر میگویند تلاش‌ها برای بهبود امنیت شارای کابل لوگر ادامه دارد. قرار است شرکت خطوط هوایی امارات امروز پروازهای خود به کابل را از سر گیرد. حکومت آمریکا میگوید با اینکه ایران، گروه افراطی دولت اسلامی و شبکه القاعده سال گذشته به شکست‌های دچار شدند، ولی تهدیدهای خطرناک دهشت افغانی باز هم ادامه دارد. همزمان با اینکه شیوع کرونا کاربار تجارت در جهان را سخت متضرر ساخته است، صندوق بچه بین المللی پیش بینی میکند که رشد اقتصادی جهانی در سال جاری و سال بعدی یک بار دیگر نزول خواهد داشت. و نتایج تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که سقوط ماه گذشته یک طیاره مسافربری در کراچی که در آن 97 تن جان باختند به علت اشتباه انسانی رخ داده است. تنها دو مسافر این پرواز پیاده شرکت خطوط هوایی پاکستان از سانحه نجات یافتند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. بعد از خودکشی یک محصل افغان در هند، شماری از محصلان افغان در این کشور میگویند مشکلات زیاد دارند و پروسه آموزش و امتحاناتشان به سبب ویروس کرونا متاثر شده است. جسد محصلی که به دلایل نامعلوم خودش را هفته گذشته کشت، فردا به افغانستان منتقل می شود. سفارت افغانستان در هند بارها گفته است مشکلات محصلین افغان در هند را یگانه راه حل این است که محصلان افغان میگویند این سفارت کار نمی کند و باید کار کند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر.
محصلین افغان در هند از شرایط زندگی و آموزشیشان شکایت داشته میگویند مشکلاتشان بعد از گسترش ویروس کرونا و قرنطینه وارده افزایش یافته است. این محصلان می گویند از اعلان قرنطین و ورود محدودیت ها به سبب ویروس کرونا در هند در ماه مارس به این طرف با مشکلات مختلف دست در گریبان بودند. به گفته آنها، حال که محدودیت ها تا حد کاهش هم یافته است، نگرانی بزرگشان این است که نتایج امتحاناتشان معلوم نیست و هراس دارند که به سبب همین سردرگمی شاید در روزهای آینده پول بورسیه هایشان قطع شود. اسماعیل عربزایی، مواصل رشته تکنولوژی در پوانتون گجرات و رادیو آزادی گفت
در خیلی کل کم محصیلین چیدی دو امتحان نمعلوم ده، سرنوشت نده معلوم، امتحان نمعلوم ده.
او میگوید سرنوشت محصلین سال اخیر تحصیلات نامعلوم است، نتایج امتحانشان معلوم نیست و امکان دارد در ماه جولای پول بورسیهشان قطع شود، چنانچه هر سال با ختم درسها صورت میگیرد و سفارت باید حداقل اینجا با مسئولین صحبت کند تا پول این شاگردان قطع نشود یا مشکل به نحوه حل گردد. توجه به مشکلات محصلین افغان در هند در چند روز گذشته بعد از آن بیشتر شد که یک محصل افغان خودکشی کرد. این محصل جوان به نام شکیب به تاریخ 16 جون به دلایل نامعلوم در شهر احمد آباد خودش را کشت. یک محصل دیگر افغان به نام عبدالله ملکزی که در رشته انجینیری در هند درس می‌خواند می‌گوید مشکل محصلین افغان در هند از روز اول، یعنی با رسیدنشان به این کشور آغاز می شود. به گفته ملکزی، حکومت افغانستان قبل از آن که این محصلین به هند فرستاده شوند در مورد پوانتونیا کالج که شاگرد افغان به آن معرفی می شود تحقیق نمی کند. ملکزی می گوید بعض پوانتون ها به لسان های محلی تدریس می کنند که آری از مشکل برای جوانان افغان نیست.
مثلا زیاتر هندی شاگردان دوی پخپل لوکل محلی جبه معنی خبری که مثلا
او می گوید اکثر شاگردان هندی به زبان محلی خودشان صحبت می کنند و در پوانتون ها تدریس می شوند. مثلا ما در گجرات هستیم و زبان تدریسی گجراتی است و شمار زیاد شاگردان نمی توانند بفهمند، ولی هستند محصلین که جرأت و توانایی دارند. تدریس در پوانتون ها به زبان های محلی هم مشکل است که محصلین افغان با آن مواجهند. شماری از محصلین افغان میگویند سفارت افغانستان با آنها تماس منظم ندارد، در حالی که سفارت‌های کشورهای دیگر تماس منظمشان با محصلین کشورهای خود را حفظ نموده و به مشکلات آنها گوش می‌دهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسند. برنامه حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن که این دو برنامه را نشر کنیم، یک گزارش دیگری هم داریم. ساخت گلخانها برای تولید محصولات زراعتی در غور در حال افزایش است. تا دو سال پیش حتی یک گلخانه هم در غور نبود، اما حالا چندین گلخانه بزرگ در شهر فیروزکو وجود دارد. بخش قابل توجه از نیازمندی مردم به سبزی ها از همین گلخانه ها تامین می شود. منصور خسرو گزارش می دهد.
احمدالله سبزی فروش دودگرد روزانه ده ها دسته سبزی تازه در کنار جاده های شهر فیروزکو می فروشد. او می گوید که این سبزیجات را از گلخانه‌ای که در کنار خانه اش ساخته شده و قیمت پایین می خرد و اینجا به فروش می رساند. این جوان دست فروش می گوید که زمان شیوع ویروس کرونا مصرف سبزی افزایش یافته است و فروشی او روزانه تا 1500 افغانی است.
من احمدالله یک از جمله سبزی فروش شهر فیروزکو. ما که از این سبزی از گلخانه در قضی 7 روپه 5 روپه می خیریم و در به سودا می کنیم. حال سبزی خوب فروش داره بخاطر که کرونا و این مرض های بعد هست. روزی مثال میشه 15 هم میشه، 1000 هم میشه، 2000 هم میشه، 18 هم میشه،
تنها احمدالله نیست که در اینجا سبزی فروشی می کند، بلکه ده ها تن دیگر نیز در کنار جاده های فیروزکو سبزیجاتی مانند بادرنگ، زردک، بادنجان و انواع ترکاری های تازه را از گلخانه های شهر وارد بازار می کنند. حفیظ الله گلخانه‌داری در فیروزکو می گوید که با سرمایه کمی گلخانه ساخته و روزانه به مقدار قابل توجه سبزی می فروشد.
خدا میار ما کم کش کردیم که آن دیگه مشکل داره واقعیت از آب کمبودگی آب داریم ما. کم اقتصاد بیدیم باز زمینی شکر برادر از این ولایت خود مهمی و موجود میشه به پیش خود میاریم برادر همین کم مشکل ما برای میشه یکم به این ولایت پر سبزی از رای دور نمیرسه باز که برسیدی خراب میشید واقعیت نمیر باز مفیده به این مردم خود ما باییم تقریبا میشه دیگه روز 50 کیلو هم میشه دو روز 50 کیلو 100 کیلو.
از سوی دیگر کارشناسان میگویند که این کار از یک سو باعث رشد محصولات زراعتی و از سوی دیگر باعث رشد اقتصاد مردم ولایت غور می شود. زبیلا وفا کارشناس زراعتی می گوید
ساخت گلخانه های زراعتی در ولایت غور خیلی ها مفید است و می تانه از یک سو سبب رشد فراورده های زراعتی شده و از سوی دیگر می تانه که از وارد تولیدات بیرونی جلوگیری بکنه، یک نقش مهم و برازنده ای داره و می تانه به اقتصاد مردم ما هم کمک بکنه.
فرید احمد فردا سرپرست ریاست زراعت ولایت غور از راه اندازی برنامه های تازه برای ساخت گلخانه ها در سال آینده خبر می دهد.
همین پلان های ایجاد یا اعداد سبزخانه ها را در سطح ولایت غور داریم، چی در مرکز ای در سطح ولایت غور ما داریم که امیدوار هستم که امی سبزخانه های ما بخیر منظور شود که ما بتونیم که پیشرفت زیادتر و انکشاف زیادتر و که بشتر زیاد کنه.
تا دو سال پیش به دلیل پی نبردن مردم به اهمیت مصرف سبزیجات در سلامتی و سود تجاری کشت گلخانه ای هیچ گلخانه در غور نبود. مصرف اندک سبزیجات غور متکی به واردات یا از هرات بود. سبزیجات وارداتی بیشتر به دلیل نبود وسایل نگهداری مناسب فاسد می شد. اما با توسعه ساخت گلخانه در غور وضعیت دگرگون شده است.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید است که جور و سرحال باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری و من شمیلا جاوید موضوعات این برنامه را برایتان تقدیم می کنم. در این برنامه در مورد حق آزادی بیان صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه خالد ایثار معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای ایثار شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و در آغاز اگر یک تعریف از شما در مورد حق آزادی بیان داشته باشیم که چگونه یک حق است؟
سپاسگزار هستم. آزادی بیان یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق بشری است و به عنوان مقدمه ما میخواهیم عرض بکنم که در حقوق بشر ما دو نوع حقوق داریم. یکی از جمله حقوقهای مطلق است، به این معنی است که در هیچ صورت دولت ها نمیتونن حقوق را نقض بکنن. به عنوان مثال مثلا من بردگی است، من شکنجه است و آزادی اندیشه. یکی از جمله حقوق مطلق است. معنای حقوق مطلق به این مفهوم است که نه در حالت جنگ و نه در حالت صلح دولت ها هیچ گونه بهانه و کدن هم نمیتونن، در صورت که حقوق نقض میکنن هیچ گونه توجیه برای نقض حقوق ندارن. اما بعضی حقوق هستن که از جمله حقوق غیر مطلق هستن، به معناش است که محدودیت نپذیرن و ممکن است که مشروع شوند. آزادی بیان از جمله حقای غیر مطلق است، یعنی معناش است که حقوق محدود است، یعنی میشه که با قیدهای مایی آزادی را محدود بکنیم. یعنی ما میخوایم به متون عزیز خود بگویم که متاسفانه تعداد از شهروندان ما برداشتنی است که هرچی در دان ما آمد بگوییم ای آزادی بیان است، یا هرچی در فیسبوک های خود نوشته کنیم ای آزادی بیان است. ولی ما از اینجا میخوایم به گوش شهروندان خود برسانیم که آزادی بیان از جمله آزادی‌های محدود است، یعنی ما نمیتونیم هر چی در زبان محمد بگوییم یا هر چی نوشته کنیم، یعنی نمیتونیم نوشته بکنیم. بنان آزادی بیان در واقع یک مفهوم موسع‌تر و شامل‌تر نسبت به آزادی سخن گفتن دارد. یعنی آزادی بیان شامل همه او فراورده های قلمی چون کتاب، مقاله، روزنامه و فراورده های کلامی، مثلا ممکن است ما یک سخنانی داشته باشیم، و فراورده های هنری، فیلم، نقاشی، موسیقی، شعر، همه اینا از جمله آزادی بیان است.
قسمی که دیده میشه آزادی بیان بودهای مختلف داره، میشه درباره ابعاد مختلف آزادی بیان برای ما شنونده بگوین؟
بله، آزادی بیان در واقع دو تا بود دارد. یک بودش مربوط میشه به حق بر جستجو و کسب اطلاعات و افکار است، یعنی دولت ها محیط طور باید فراهم بسازند تا شهروندان بتوانند به افکار متفاوت و متنوع و اطلاعات و اندیشه های مختلف دسترسی داشته باشند و اونا را جستجو بکنن. این یک بودش است. بود دیگهش در واقع در صورتی که اگر در ذهن خود شهروندان یک ایده ایجاد میشه، یک فکر، یک باور ایجاد میشه، صلاحیت داشته باشن تا امی فکر و ایده خود را بیان بکنن، یا از طریق گفتار، یا از طریق نوشتار، و یا هم از طریق وسایل هنری که پیشتر ما ذکر کردم. بنان آزادی بیان دو بود دارد، یکی حق بر جستجو و کسب اطلاعات است، دیگری حق بر نشر و پخش افکار و اندیشه ها و اطلاعات است.
آقای سار، قبلا در صحبتهایتان از بعضی محدودیت های آزادی بیان گفتین، میشه که امیر واضح تر برای ما و شنوانده بگوین که در آزادی بیان چی محدودیت های موجود داره؟
نکات مهمی که در محدودیت باید در نظر قرار بگیره است که اول این محدودیت به عنوان یک استثناء تلقی میشه، نه اصل. اصل برای است که همه افراد، همه شهروندان از حق آزادی بیان برخوردار هستند. اما چون شهروندان با یکدیگر در ارتباط هستند و ممکن است که در هر چی اگر ما بگوییم آبرویشان، حیثیتشان پایمال شود و حقوقشان پایمال شود، بنان یک سلسله محدودیت‌های را میپذیره. بنان این محدودیت یک استثناء است. نکته دیگه که خیلی مهم است این است که محدودیتایی که اگر با آزادی بیان اعمال میشه، این محدودیت ها باید قانونی باشه، یعنی توسط قانون این مسئله بیان شود، خودسرانه نباشه. مسئله دیگه یک مهم است، این محدودیت ها باید هدفمند باشد. هدفمند میماند که اگر ما محدودیت بر آزادی بیان ایجاد میکنیم، هدف ما احترام به حقوق و حیثیت دیگر را باشه، هدف ما حفظ امنیت ملی باشه، هدف ما حفظ نظم عمومی یا سلامت عمومی یا اخلاق عمومی باشد. بنان این سه تا نکته است که باید در مورد آزادی بیان مد نظر قرار بگیره. محدودیت آزادی بیان در واقع احترام به حقوق و حیثیت دیگر است، یعنی ما نمیتونیم هر چی را بگوییم که به حقوق و آزادی دیگران صدمه بزنه. بنان ما تا آنجا آزاد هستیم که به حقوق و آزادی دیگران صدمه نزنیم. تا آنجا ما آزادی بیان داریم که به امنیت ملی، به نظم عمومی، سلامت عمومی و اخلاق عمومی صدمه نزنیم.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
که مردا مفتیره بود، زخمی ها مفتیره بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بکنن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، که هم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، برنامه ما ادامه داره و موضوع مورد بحث ما حق آزادی بیان است و در این باره توضیحات را از آقای ایثار میشنویم. میشه بگوین که آزادی بیان چگونه در قوانین افغانستان و دیگر قوانین بین المللی آمده؟
خوشبختانه با تدوین قانون اساسی جدید افغانستان در سال 1382 به تصویب رسید و فعلا نافذ است. در ماده 34 قانون اساسی مسئله آزادی بیان به صورت بسیار قویش مورد تضمین قرار گرفته که در دروج به این ماده تصریح شده که آزادی بیان از تعرض مسئول است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر یا وسایل دیگر با رعایت مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. اما در بند 3 گفته که هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون و طبع نشر مطالب بدون ارائه قبلی و مقامات دولتی بپردازد. یعنی چیزی که مهم است این است که ما آزادی بیان داریم، اما در چارچوب احکام قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین که طبعا قانون تصویب میشه تا به حقوق و آزادی دیگران هم تضمین میکنه. بنابراین در اینجا هم به شکل ضمنی اشاره شده که این آزادی در واقع یک آزادی محدود است، نه مطلق. یعنی در چارچوب قوانین شهروندان آزاد هستند تا با گفتار و نوشتار و افکار خود به وسایل مختلف بیان بکنند. این در حقوق داخلی افغانستان بود. اما در اسناد بین‌المللی حقوق بشر در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره شده و در ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم تصریح شده که هر فرد انسانی آزادی بیان دارد، اما باز هم در این اسناد هم ذکر شده که آزادی بیان یک حق محدود است و نباید این آزادی بیان حیثیت حقوق دیگران را پایمال کنه و امنیت عمومی، نظم عمومی و سلامت عمومی را مورد صدمه و تهدید قرار بده.
بسیار زیاد تشکر آقای ایثار.
سلامت باشید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاش کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده باره ساز و لوگر.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز،
تا تو بودی نزد خوبم یه تو باره داشتم،
ملنگم کردی در صحرای عشقت، گرفته دامنم سودای عشقت. شنونده های گرامی، شاید شما هم با شنیدن این دو بیتی فهمیده باشید که امروز در مورد ملنگ و ملنگی صحبت میکنیم.
ای جوانی از کفم رفتی و یادت بخیر.
شما با شنیدن کلمه ملنگ چی فکر میکنید؟
سلام میگد باز دارد میتلویز دویزه کامی و سر مردم مفروخ.
آیا میدانید که ملنگ واقعی چی خصوصیاتی دارد؟
بسیار مردم های بجا رسیده میباشند، مردم های خوب میباشند.
از نام ملنگ در ادبیات و فرهنگ افغان ها چگونه یاد شده است؟
در اشعار متعدد، حتی در اشعار سفیل ملنگ دیده میشود.
در برنامه امروز در آغاز در مورد کلمه ملنگ و تاریخچه آن بحث می شود. این که چند قسم ملنگ وجود دارد و موقف ملنگ در ادبیات و فرهنگ افغانا چگونه آمده است، در این ارتباط هم گپ می زنیم. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم می کنم. با ما باشید. دوستان شنونده، زمانی که نام از ملنگ گرفته می شود، حتما لباس کهنه، موهای ژولیده، کچکول و عصای آنها در نظرتان مجسم می شود و فکر می کنید که فقر و بیچارگی روزگار آنها را به این وضعیت دچار ساخته است، در حالی که این گونه نیست. کلمه ملنگ اکثرا به کسانی اطلاق می شود که دنیا را ترک کرده و صرف در عشق خدا و عبادت آن غرق شدند. الکوزه طیب یک تن از استادان پوانتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی در مورد تاریخچه ملنگ معلومات می دهد.
ابراهیم ادهم رئیس جمهور خراسان بود و خراسان یک امپراتوری بود و این خودش ملنگ شد. یک کمپلک کونه خودکت خود گرفت و رفت طرف جنگل و شب و روز عبادت خداوند می کرد. یک ملنگ دیگر دید که خود یک جام گرفته بود که دیگه او می خورد، یک ذره از زمین درختار می و یک چیزی که بود امور می خورد. بازی گفت که واش ملنگ خچره خمال می خورد. دوستم تو زمین می مانه و زمین آو خورد. بازی من جام و یا کاسی یا او که بود گفتیم بزرد نمی خورد. از او پرسان می گوند که ملنگ تو برای ما یک دعا کو که خداوند برای ما اولاد بتا. یک سال بعد که میشه خداوند برای می آدم اولاد می تا. بازی آدم امرای موسی علیه السلام رو برو میشه و موسی علیه السلام میگه که موسی شما گفتین که نصیبی شما اولاد نیست. این یک ملنگ برای ما دعا کرد خداوند برای ما اولاد داد. موسی علیه السلام میگه به نام خدای کیلو گوش بده هیچ کس بچی نمیده. بالاخره کتی اینمی ملنگ رو برو میشه. برای او میگه که یک کیلو گوش به نام خدا بده. او کارد میگیره و از مختلف اعضا برای او گوش میده. موسی علیه السلام میگه چرا از یک اعضای بدن نمیتی؟ میگه شما به نام خدا خواستین و خداوند نخواهد که از یک جای دیگه خواسته با شما از دیگه جای برید. بتو مازیلی از کلی بدنم کم کم میشه دادم که به نام خدا شما خواسته بودید.
شماری هم از دم و دعای ملنگ ها یاد کردن میگویند هر زمانی که مریض باشند و نزد ملنگ بروند و آنان را دم کنند مریضیشان صحت یاب میشود. بهاره یک تن از دختران جوان میگوید یکی از روزها که او سخت سردرد بود و ملنگ او را دم انداخت سردردیش خوب شد.
بر ما دوایش کفایت نکنه که ما خچ دیده توان ما از برشان میتیم. یک روز سردرد بود ما که آمدنده گفتم سرم درد نکنه یک دم پرتی برم. دم برم انداخته از توکل الله دیگه شفا دهنده شد برم. بسیار مردم های بجا رسیده میباشند، مردم های خوب میباشند.
خانم صفیه باشنده شهر پلخمری ولایت بغلان میگوید قبلا ملنگ ها به دروازه هایشان میکوبیدند و مردم را به دور خود جمع میکردند و بعضی اشیایی را که با خود آورده بودند به فروش میرساندند.
جان مادر خود صدا ملنگا میمد صدا میکرد زنها را در دور خود جمع میکرد باز دارد میتلبیز تا ویژه کامی ها سر مردم مفروخت و بازو بند مفروخت تو کارها را میکرد یکانه که علاقه من میبود بر خود میخرید پشت میکرد لگردن خود.
از سوی دیگر لطیفه الطاف باشنده شهر مزار شریف در مورد ملنگ های شهر مزار شریف و پیشه آنان میگوید
اینا کسایی هستند شامل یک گروه هستند شامل یک باند هستند و اینا میرن دروازه را تک تک میکنند به شکلی متصمیمی میشن و صحبت میکنن شناسایی میکنن که سطح زندگی خانواده چطور هست چطور به این خانه راه پیدا کنیم. حتی ما شنیدیم که والد خانه ها شدن یک بار دو بار سه بار تا که بالاخره راه خود را پیدا کردن از امو خانه امو اشیاء مورد نظر خود را گرفتن و رفتن. خانواده ها یه آگاهی برشان داده شون و یه آگاهی را داشته باشن که نارا وارد خانه خود نکنن و راه ندن. اینا باید جمع‌آوری شون. متاسفانه بیشتر کسای قربانی امی موضوعات شده که امی ذهنیت داشتن ای که اینا دوست خدا هستن.
خانم الطاف قصه یکی از دوستانش را که به خاطر نداشتن اولاد از امریکا به شهر مزار نزد ملنگ آمده تا صاحب اولاد شود این چنین میگوید
در شهر مزار شریف یک منطقه را میگن می کسایی که دم میکنن تصرف کردن به عنوان یک شغل پیشه او را برای خود اختیار کردن. حتی یک از دوستای ما که در کشور آمریکا زندگی میکنن همونجا تولد شدن کلان شدن با او فرهنگ آمریکا که اولاد نمیتونستن به دنیا بیارن حتی دو بار هزینه کردن از آمریکا که با شهر مزار شریف پیش همی مردم ها که با چهره ملنگ و سادو بودن به خاطر تاویز و دم که ما بتونم اولاد به دنیا بیارم. یعنی مردم تا این حد معتقد به دم و تاویز و همی ملنگ ها هستن که متاسفانه بیشتر امروز قربانی همی مردم ها شده و بیشتر پولای ما را بردن.
اما نسیمه باشنده ولایت کابل میگوید هر وقتی که ملنگ ها به خاطر خواستن آرد یا بعضی چیزهای دیگر به خانه شان می آمد او دروازه را برایشان باز نمی کرد. این که چرا در این باره از خانم نسیمه بشنوید.
من دیگه هیچ بازی نمی خوردم نمی ماندم اش داخل حولی مردم بازی دادن که بیار اطلاعی تانه که ما تاویز میتیم و تو میکنیم و تا زدن خانه را شوهر من گفته بود که تو صبح نی دیگه صبح میموری بازی دیگه صبح که آمده ای را خوب لد کرد گفته یعنی تو دروغ گفتی با ما پیسی مرام گرفتی گفته من خزنده هستم اینا و می خاطر باز مار نسیم کده باشی کنم کلش بر دوزی می آیند بشتک دوزی می کنند.
لیدای 13 ساله باشنده شهر کابل قصه یک ملنگ را که به خانه همسایه‌شان آمده بود این گونه توضیح داده میگوید.
یک همسایه ما بود، خوشش وطن خود رفته بود، ملنگ آمده بود پشت دروازه تق تق زد، گفت خیر من چوی صحبت کیل ندارم، خیرات میطلبم، خیر من غریب هستم و من آن بتی او همسایه ما سنوش رفته بود تا کنان آره او گرفتم.
گفته می شود در گذشته ها مردم احترام زیادی به ملنگ ها داشتند و معتقد به هر عمل و گفتار آنها بودند، اما در سالهای اخیر مردم آنقدر به دیده احترام به آنها نمی بینند. محبوب محبوبی مدیر فرهنگی باغ زنانه شهر کابل در مورد اینکه چرا قبلا مردم بیشتر به ملنگ ها عقیده داشتند می گوید.
از اثر احترام نهایت زیادی که به می طبقه داره که بازم از گذشته ها و از قدیم و قدیم قبول شده است. فرهنگ منفی اما قبول شده از سالیان متمادی به این طرف. این امیر مردم ما بدون نزدیک معلومات و آگاهی داشته باشن این امیر قبول کردن، ظاهرا فکر میکنن که اینمی یک چیز واقعیت است، اشخاصی هستند که قابل احترام هستند، در خانواده برای اولاد خود پرورش میکنه که بچه اینی بزرگ است، اینی ملا است، اینی مولوی است، اینی مثلا احمد است، محمود است، مکلفیت تو است که باید این احترام کنی. اینمی تربیه به حساب خانواده ها باعث بیخبری شده و تکرار هر عمل ما به شکل دائمی این عادت میشه، عادت ما بالاخره این ترش پیدا میکنه، از مثبت یا منفی باشد. زمانی که این به شکل تکرار گسترش پیدا کرد و عادت شد، این مبدل به فرهنگ میشه. ما باید مطالعه داشته باشیم، به کتابخانه ها رجوع کنیم.
قصه که دیده می شود برخی ملنگ ها بر سر قبره ها و هدیره ها شب و روز خود را سپری کرده و از هدیره ها حفاظت می کنند. حال بیایید از بعض مردم بشنوید که در مورد ملنگ ها چی نظر دارند.
ما شبانه هستم باشنده قلعه فضلا. از نظر فرهنگ شهرنشینی ببینیم کار درست نیست. از نظر عزت نفس هم هر کس باید که می مسئولیت خود بپذیره. کارهای خرد ریزم اگه باشه بکنن امی درآمد خود به دست بیارن. این کار زیاد مناسب نیست که مثلا انسان بخواهی که از طریق عذرزاری بخواهی پول جمع آوری کنه.
بلقیس هستم باشنده شهر کابل. در جامعه ما ای اشخاص که لباسای عجیب غریب میپوشن، سادو میگن، گدا میگن، یا ای که در بعض حالتا چیم مداهی میکنن، که اکثرا به نظر من این مسلک اصلا مسلک مناسبی برای اشخاص خصوصا مردم شریف افغانستان نیست. درآمد حلال به دست بیارن.
این که کلمه ملنگ چیست و در اجتماع فرهنگ و ادبیات افغانها چگونه از ملنگ یاد آوری شده است، در این مورد همکارم شمیلا جاوید با نورالله کوثر عضو علمی اکادمی علوم افغانستان مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب
کرده. استاد اگر لطف کرده بگوین که ملنگ یعنی چی؟
ملنگ یک کلمه قدیم فولکلوری ادبی است که در زبانهای متعدد همین مرز و بوم افغانستان، ایران، تاجیکستان، پاکستان، این مناطق حتی در هندوستان این کلمه به کار رفته. شخصی را گفته میشه که تارک دنیا باشه و به منظور یک هدف دنیا را ترک کرده باشه، ایرا به نام ملنگ یاد میکنم. ملنگ ها معمولا آنانی هستند که با دنیا سازگاری ندارن، بیشتر هدفشان عقبا و آخرت میباشه و یا یک هدف مشخصی را که اونا تعیین کرده میباشن به اون هدف زندگیشان را در چارچوب رسیدن به اون هدف عیار میکنن.
در ادبیات دری چگونه آمده نام ملنگ؟
کلمات ملنگ معمولا در ادبیات دری، در نثر، در نظم، در رباعیات، در غزلها، در ثلاثی و خماسی، در اشعار متعدد، حتی در اشعار سپید ملنگ دیده می شود که کلمه عزتمندانه بوده، کلمه بی آلایش بوده و حتی شعرا و نویسنده های بسیار بزرگ این کلمه را در اماکن استغنا و بی پروایی و در اماکن سرشاری به کار بردن. مثلا بهلول با وجودی که در خانواده شاهی بود ولی خیلی بی پروا برای خود زندگی ملنگی انتخاب کرده بود. بعدن هم دیده می شود که به نحوی ولو که همین لفظ ملنگ نبود، لفظ درویش یا لفظ مثلا فقیر و لفظ مشابه از این الفاظ قلندری داشتن.
بله خوب، در سابقه زیاد مردم احترام میکردن. اما آل برعکس چرا؟
چون کلمه ملنگ به معنای مرد نیکوکاری که با کس ضرر نمیرسان و زندگی تنها و عزلت میگذید، ایرا به نام ملنگ یاد میکرد
و به خاطر
یک احترام داشتن بسیار زیاد دراویش و ملنگ ها و اینا را احترام داشتن. ولی بعدها متاسفانه که از این واژه سوء استفاده ها قرار گرفت، چون برخی ها در لباس ملنگ معتاد به مخدرات چرس و امثال از این بودن. یا مثلا جامعه ملنگ راپور های خانه های مردم به نام ملنگ با خانه های مردم رابطه پیدا کرد و بالاخره به گروپ های سارقین و مجرمین و گروپ های جنایتکاران راپور های از خانه داده شد.
بله، یعنی چی فکر میکنین استاد، فعلا ملنگ حقیقی در جامعه افغانی وجود نداره؟
فکر نکنم که تا جایی که ما شناخت داریم انسان هایی که واقعا زندگی ملنگی گزیده باشند ببینیم.
تشکر استاد،
سلامت باشید.
خب شنونده های عزیز، با امید اینکه برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشد، ما هم با شما خدافظی می کنیم تا برنامه دیگر و موضوعات دیگر. الله یار و مددکارتان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.